شروع کنی
صلوات دیگه فرستید. برنامه این سال چی بود؟ جغرافیای مقام ثانی رسائل. رسائل اول قطع و ضم یک مقدمه ای گفت حیات خوشی که گفتم پارسال مقدمهش مقدمه
تمهیدی
بود. مقدمه تمهیدی یعنی چی؟ یا مقدمه نه تقسیم تمهیدی بود. ببخشید اول رسائل یه تقسیم میگفت مقدمه بود همیدی که اون تقسیم تمهیدی بود یا مقدمی بود. تقسیم تمهیدی یا مقدمی یعنی چی؟
یعنی مقدمه موضوعات جدیده
مباحث بعدی بین تقسیم
اینطوری تقسیم پیش میره که برسه به سرفصل ها برسه به
یعنی هدف از تقسیم بیان سرفصلهای بعدیه. ببینیم تقسیم تمهیدی. تقسیم اول اصلا تمهیدی بود. اونجا گفت قطع و زن نقیادتون باشه. اول گفت هایتون تقسیم نیاورد به خاطر اینکه زن رساله قطع و حاله یکی که قطع و زن و شک. بعد قطع شد رساله اول که پارسال خودم تمام شد. زنم شد رساله دوم. همونطور زن گفت زن معتبر داریم و غیر معتبر. زنهای معتبر ملحق به قطع میشن، زنهای غیر معتبر ملحق به شک. مثلا بعضی وقتا سه رساله نباید بکنیم، دو رساله باید بکنیم، قطع شک علم علامه. ولی باید رساله سه رساله کرد، قطع و زن و شک. بعد قطع رو پارسال خوندیم، زن رو هم پارسال خوندیم، باید رساله شک. رساله شک هم تا اون تقسیم تمهیدی اومد گفت یا حالت ها دو تقسیم داشت. تقسیم اولی گفت بعد چی اشکال کرد؟
سید حسن ترک.
سید حسن ترک یا سید حسین ترک همون کوکمره ای حالا یا حسن یا حسینش مهم نیست. حالا یه نفر معلومه که سید کوکمره ای سید ترک اشکال کرد، دو تا اشکال کرد، یکی علا جمعی المبانی، یکی رو مبنای خاص، باعث شد که مرحوم شیخ تقسیمی رو که همه میگفتن و خودش هم قبلا میگفت تغییر داد و اومد اون به عبارت نخرا را اضافه کرد. تو اون به وقت نخرا اومده بود یا حالت سابقه لحاظ شده یا لحاظ شده، یعنی هم وجود داشته و هم معتبر بوده، چون لحاظ اخص از وجود بود،
یعنی عقص شرعی،
یا لحاظ نشده. اگه لحاظ نشده بود دو حالت داره، عقص شرعی رو مبنای ما نه رو مبنا همه، چون قبل از ما که از اخبار نمیدونستم بس بگو معتبر شده باشه. وقتی میگی شرع این زیغش میکنی فقط میرو مبنا اونایی که از راه اخبار حجت میتونن لحاظ این وجود داشته باشه و معتبر باشه. این رو همه مبانی میاد دیگه، اونی که شما میگه غلط نیست ولی رو مبنای خودمون فقط میاد. خب وجود داشته باشه معتبر باشه که میشه حساب. اگه نشده بود یا شک در اصل تکلیفه یا در
مکلفون
به اصل تکلیف
براعت
مکلفون به یا
امکانه
یا نیست بود احتیاج نبود که ما جا کردن تقسیم دوم و سوم اون اشکالات سید حسن پورکمره ای را
مرتفع
کرد. اینجا شیخ خدا منطقه تو این تقسیماتی که مارش کتاب و شک بود اون تقسیم حالت سابقه لحاظ می شود که میشه حساب، چون بعضش مفصل تره اونو یه مقام جدا میذاره به نام مقام ثانی. و این ستای دیگه یعنی شک در اصل تکلیف مکلفون به با امکانات و بدون امکانات این ستا رو هم میذاره مقام اول. درسته؟ این بحث ما این ستاست. بعد تو شک در اصل تکلیف یا شبه حکمیه است یا
موضوعیه،
هر کدوم یا تحریمیه یا وجوبیه، شش تا درست میشه. حکم یا فقدان است یا اجمال است یا
تحرزیز.
اول تحریمیه رو شروع کردیم گفتیم اون چیزی که تمام اخباریه با تمام اصولیه مقابل هم وایسادن و از معدود جایز که کل اخباری های دارم کل اصولانی طرف همون شبهه حکمیه تحریمیه است. چه فقدان است، چه اجمال است، چه تعارض است که اخباری از احتیاط و وجوب احتیاط سخن میگن و اصولیین هیچ کدوم غالب وجوب احتیاط به صورت کلی نیستن. بعد تو موضوعیه تحریمیه تمام شد. بعد موضوعیه تحریمیه هم بحث کردیم که همه براحتی بودن. بعد اومدیم سراغ وجوبیه ها تا همون شکل دست رکیم فقدان نص و اجماع نص رو بحث کردیم و البته اینجا دیگه تمام اصولی و اخباری نبود بلکه اکثر اخباریین هم اینجا براعتی بودن، اصولاً هم که براعتی بودن، احتیاط واجب نمی‌دونستن. بله از ترابادی معمولاً با یه نفر، اینا مجموعاً مخالفن، اساس کلاً احتیاطیه. توی فقدانست و اجمالنست شیخ را عاملی در بخشی از وسائله و در بخشی خلافش میگه در تعارض نسل محدث بهرانیه که طرفدار استرابادی شده و تو اجمالنست حتی هست محدث بهرانی یا طرفدار استرابادی هم قادم وجوب احتیاط هم. نکته ای که اینجا باید این تعارض نسلی که الان بهش رسیدیم که سومیش بود مشابه همون تعارض نسل توی حکمیه تحریمی است. از این حیث که مباحث تعارض نسل، نسل یعنی دلیل معتبر، قبل از اصاب گفتید مباحث تعارض نسل فراوانن، قاعده اولیه چیز، قاعده ثانویه چیز، مرجعات وجوبی هن یا استحبابی هن، تعدی از منصوصه می شود یا
نمی
شود. اینا مباحثی است که در تعادل و تراجیح بحث می شود. اونی که ما در اینجا بحث کردیم قبلا و الان هم میخواییم بحث کنیم فقط این جهده که چی؟ فقط چه جهدی است؟ در تعارض نسل در تحریمیه. بعضی گفتیم مباحث فراوانه، گفتیم چه جهدی شو اینجا بحث میکنیم؟ تو این برابط گفتیم فقط از این جهد که احتیاط واجب است یا واجب نیست، برد نیستید اون یا واجب است یا واجب، فقط اینو بحث می‌کنیم. سایر جهاتش رو می‌ذاریم توی همون تعادل و تراجیح، درسته؟
خب این احتیاط واجب واجب میرم که خود حل تعارض نداره.
نه چون اخباریین قالب وجوب احتیاط بودن.
همین.
تو وجوبی هم همین. فقط تو تحریمی کل اخباریین قالب وجوب احتیاط بودن. تو وجوبی نه، همشون نیستن. از طرابادی و محدث قهرانی هم شیخور هم تو تعارض نسل احتیاطی نیست. شیخور تو تعارض بود، تو اون فقدانست احتیاط گفته بود، بعد هم جور دیگه گفته بود، اما وقت تو اجماع برخلافش هم گفته بود. اما تو تعارض نسل بهرانی و استرابادی قال وجوب احتیاط. بنابراین فقط از این جمع میخواییم بحث کنیم که این حرفی که این دو بزرگوار زدن گفتن احتیاط واجب است، درست یا درست نیست. باقی جهات بحث میره زیر بحث چی؟ تعادل و این نکته.
تو یکی مثل استرابادی کلا اصلا برات نداره؟
تو شما موضوعیه داره دیگه.
آه تو غیر موضوعی ها دیگه کلا برات نداره؟
نه، حکمی ها کلا احتیاطی، موضوعی ها کلا براتی، در موضوعی اجماع است بر برات حتی استرابادی، چون بالاخره این 20 خورده روایت براعت هم هست، نمیشه اینا رو بگو حذف کرد، یه جایی باید برای اینو بذارن و این رو بردن گذاشتن برای موضوعیه. کما اینکه توی بحث عقل هم اونجا که گفتید گفتن ما اخباری نداریم تو شیعه، اینکه بعضی میگن اخبار شیعه مثل ظاهریه اهل سنت، این اشتباهه. اخبار شیعه چون روایت حجیت عقل رو دارن تو شیعه اومده، اینطوری است که کلا عقل رو از منبعیت بگیم بندازن، خدا حملش میکنن بر مثلا عقل فطری، عقل بدیهی، همون که پارسال داشتیم، عقل غیر معارضه با نقل، مثلا تو جزائری بدیهی، تو استرابادی، فطری تو بهرانی، حمله اینطوری میکنن، کلا نمیشه چون روایت حجت عقل هم هست اینجا، چون روایت براعت هست نمیشه که کلا نفیش میکنن، درسته؟ بردنش برای شبه موضوعی گذاشته است. اما
یه شبهه مطرحه، شبهه است در خود من، همین شبهه است که چرا بسیاری از روایاتی که مثلا در مورد شبهات در مورد براعت اومده، اونجایی که شبهات شبهات موضوعی است، یعنی بحث شبهه موضوعی است، امام خیلی صریح‌تر عبارات واضح‌تری داره. تو
مثلا حدیث رفع کجای شبهه موضوعی است؟
اینو قبول دارم، اما
اینا رو با سیاق میگن، اینکه مورد نداره، یا مثلا اکثر روایات براعت مورد نداره، مثلا اون روایاتی که ما بهش استناد کردیم مورد نداشتن.
مثلا وقتی امام می‌خواست راجع به شبهات موضوعی صحبت کنه، عبارات خیلی واضح‌تر بوده که شما
در موضوعی بحث لازم نیست، از اول براعت جاری میشه، اما در حکمیه بحث لازمه و تا زمانی که فحص تام نشده باید چیکار کنی؟ بگو. در حکمیه تا وقتی فحص تام نشده باید چیکار کنی؟
باید احتیاط کنی.
همین باعث مشکل شده، یعنی تو روایات حکمیه هم احتیاط هست هم براعت هست و روایات عام به براعت هم هست، فهمید؟
بله.
همین باعث شده که چون تو حکمیات نه احتیاط رو هم داره میگه، اما تو موضوعی ها اصلا صحبتی از احتیاط، یعنی وجوب احتیاط بگید نبود. ما تو موضوعی ها وجوب احتیاط نداشتیم، اون یکی هم که داشتیم که تقیه‌ای بود.
اینو شما قبول دارید که میگن که احتیاط در شبهات موضوعی به مراتب مفسده بیشتری داره تو حکمی ها؟
اصلا من صحبت کردن راجع به مفسده ها رو توی موارد اصلا نمیدونم، چون ما مفسده اکثر احکام رو نمیدونیم. ما توی البته اون حرفه چیزم قبول ندارم خودینا که کلا مساوسه رو نمیدونیم، در تاسیسیات نمیدونیم. و چون اکثر موارد شبهات موضوعی و حکمی تاسیسی هن، ما راجع به مصلحت و مفسده اون اصلا نمیتونیم اظهار نظر کنیم که بیشتره یا بگید کمتره. بله در امضاییه ها ما میتونیم نظر بدیم، چون امضاییه ها رو مصلحت و مفسده را میدادیم. لذا این فرمایش که بعضی ها میان کلن راجع به مصلحت و صحبت میکنن اصلا قبول نداریم. بله اون ورش هم قبول نداریم که کلن مثلا مثلا کنار، ما حرف امام رو اینجا قبول داریم، امام حرف درست داره. در امضاییه ها چون مصلحت و مفسده رو میشناسیم، میتونیم راجع به کمتر بودن، زیادتر بودن، تعدی، تعمیم اینها صحبت کنیم. حتی مشروط به اینکه عقل قطعی پشتش قرار بگیره نه عقل ظنی. ولی در حکم، در امضا، در تاسیسات شارع، ما چون دستی به مسائل و مفاسد بگید نداریم، احاطه هم نداریم، تفسیر خود شارع. اگه خود شارع مسند افسر رو به ما داد، خدمت شما عرض شد که ما هیچی، ما هم انجام میدیم، تعمیم میدیم، تخصیص میدیم. و اگر نداد که غالبا هم نداده، در تاسیسیه ها ما نمیتوانیم خدمت شما عرض شد راجع به مسائل واسه نظر بدیم. عقل قطعی هم نداریم مثلا، این عقل برهانی، چون ملاک رو نداریم، ملاک دست عقل نیست. همه چی شد؟ رضا این دو اون زمانی که ما به حساب فهم می‌خونم یادم یه مقطعی ما این درس های علی دوست هم می‌رفت همین بحث بود. آقای احمد شاهودی هم بود، یک دعوای حسابی شده بود اون دوره. بله خلاصه ما هر دو روی کرد رو نمی‌پسندیم، نه اون روی کردی که به حساب دست ما رو مسائل و مقاصد باز می‌بینه و بعد با مذهب شریعت رو اینا پیش میاد، این روی کرد به نظر من قابل قبولی در در چیز نیست، در تأسیسیات نیست، دقت کردید. و از اون ور اون روی کرد که کلن میبنده و میگه که در دلیل اومده بود بود، اگر نبودن میذاریم کنار.
این روی کردم
نه، ما هم قبول نداریم مذاق شاره رو، ولی این روی کردم در امضاییات قابل قبول نیست. خب هم الان هم کار رد نمی کنم، میگم فرق باید گذاشت بین تأسیسیات و امضاییات. اما حرف امام میزنم و جهیل هم نمیزنم و این دوتا قول هم از اونی که کلن جاری کنیم همچین صریح تو عبارات فقه های قدیم نیست. ولی خب آقای علی دوست سر درسی صریح هم میگفت، حالا نمی جان فتوا میده یا نه، پسر آقای فاضل هم توی اون میزه گردی که بود میگفت، ولی صریح هم تو عبارات خود هم نیست. ولی این روی کرد که کلن میذاریم کنار، یعنی عملا میذاریم کنار چون به مناطق دستی داره، مگر در دلیل لفظی بیاد، این آیه خویی و آیه تبریزی و اینا قائلن. اونی هم که ما عرض کردیم که حرف امامه که ما هم قبول، اونو قبول داریم. بعد بین تاسیسیات و امضاییات چیکار کرد؟ تفکیک کرد. وقتی اینو گفتیم، حالا وقتی شما میایم میگیم مفاسد در شبهات و موضوعی مثلا بیشتره یا کمتره، خب ما به شما میگیم مگه شبهات موضوعی یا حکمی فرق نمیکنه؟ اینا همشون امضاییاتن نیستن که، بلکه خیلی هاشون، بلکه بیشترشون تاسیسیات هم. پس ما اصلا با شما از اول جدا میشیم. ما میگیم اگه میخوای راجع به امضاییه ها سخن بگی، چرا؟ میتونیم بهشون صحبت کنیم تو امضاییه ها چه حکمیش، چه موضوعیش، بررسی کنیم که بیشتره که کمتر. ولی عدم میخوای راجع به حکمی و موضوعی نظر بدی، راجع به مسائل و مفاسدش، ما با شما موافق نیستیم. ولی چی میگم؟ از مبنا موافق. این هم اینه. حالا این هم یه جمعات جا خودش بحث بشه. مرحوم امامینا اینو قائلن، اون طرف صریح عبارات تو قدیمی ها نداریم، ولی از بعضی وقت بوش میاد، یعنی به نظر میاد بعضی ها انگار کلی جاری میکردن، مثلا از بعضی عبارات علامه هندی برمیادی هم چیزی، ولی صریح نیست. خلاصه کسی بگه من مبنا میده تو محاسین هست، آقای علی دوست سر درس میگفت و پسرهای فاضل هم سر درسش گفته بود، البته بعد اون روز نه، ولی علی دوست رو بودم که میگم و میگفت و خیلی هم محکم. من این ورم که آقای خویی و شاگرداش میگم، اون این بحث چه خودش معلوم شد؟ بله ما کلا رد نکردیم ولی کلا هم نپذیرفتیم. فرق باید حال شد بین امضا. خود امام مسلکش اینه و تو فقه هم این کارو میکنه. جایی که میاد توی تأسیسی‌ها اونجا خدمت شما عرض شد اصلا راه نمیده به بحث‌های مسائل و مفاسد. جایی که میره تو امضایی‌ها راه میده خیلی هم گسترده. مثلا فرض کنید حجیت امارات پارسال خوندیم دیگه، جواب ابن قبه یادتونه، بحث حفظ شریعت و امام آورد وسط. خب اینجا بحث‌های عقلیه بیان مسائل و مفاسده بود، یا لزومی که روایت نداره که. تازه روایت هم که بعضی جاهاش بود اونا را هم ارشادی امام گرفت، ما هم همین قبول داشتیم چون اونجا امضا بود، حجیت امارات می‌خواست امضا بشه، درسته؟ عالمش امضا بود به لحاظ امضا شد. خب این درس روزای روزی این بحث مهم نیست، مونتا بحث الان ما نیست، باید جا خودش بحث بشه. عرض شد که اما ادامه بس جای بحث هم تو رسائل، یعنی جایی نداره که بحث بشه. تو کفایه چندین بار اینو طرح میکنه و اونجا این آقایون حرفاشون رو اونجا میزنن تو جلد اول که بحث مباحث الفاظ هست، بحث ظهوراته. بعد اونجا این بحث طرح میشه، خب ظهور لفظی، حالا عقل مثلا چه کار میتونه بکنه؟ اونجا آخوند حرفشو میزنه و موافق و مخالف هم صحبت میکنه، جاش اونجاست و تفصیلی هم حرفشو میزنه. اما برگه مسئول پس قرار بود از وجوب احتیاط سخن بگیم. این جناب محدث از ترابادی که قال به وجوب احتیاط در شبهه تعارض نسیه بوده، دلیلش چی بوده؟ اون دفعه خودم تو تحلیل گفتیم مهمترین دلیلش اخبار توقف بوده، یادتونه که بعد ما جواب دادیم بهش. چی جواب دادیم؟ گفتیم اخبار توقف مال کی هست؟
قبل از
فصل. مال زمان حضور هست. یعنی حضور. فصل لازمه. چه اون موقع چه الان؟ شما حکمیه فصل لازمه. منتها فصلی که اون موقع میتونستن بکنن، خب مسائل از خود امام هم توش بود. اما الان فصلی که ما میتونیم بکنیم به صورت عرفی، سوال از امام توش نیست. بنابراین شبهات اخبار توقف مال زمان حضور هست که امکان سوال از خود امام عرفن نه زمان حضور هست و تا اون سوال انجام بشه فصل کامل پیش بسید. شما مثلا وسائل داری میتونی نگاه کنید، مثلا وسائل نگاه نکنید نباید فتوا بدی که. و همینطور جای دیگه این که مزان بحث هستن باید دیده بشن، طبیعتا اون زمان خود امام مهمترین مزان به بحثه، درسته؟ بله بله الان نمیگه. این یکی همین که گفتیم اخبار توقف نسبت به اخبار تأخیر اهمند. اخبار تأخیر مال خصوص تازن از سینن اخصن، میان اخبار توقف رو چکار میکنن؟ حتی اگه مال زمان غیبت هم بود تخصیص میزنن، درست آقا جان؟ و دوره غیبت اگر آمن بود بگویم آم نیست مال حضوره، ولی اگه آمن بود این اخبار تأخیر اخصن، چون اخبار تأخیر که شما مرجح بگو نداشتی، پس میان اون رو چکار میکنن؟ تخصیص میزنن. این راجع به عمده اخبار توقف. یه خبر دیگه هم بود که از سراغایی ها بهش استدلال کرده بودن و اون خبر با بقیه اخبار توقف فرق میکرد، تو شبه وجوبی تعارض نسلین تحریم اول واجب شد. فرقش این بود که تو اون خبر هم توقف بود هم تأخیر بود، دوتاش بود و تأخیر رو در فرض عدم امکان احتیاط گفته بود، یادتونه؟ گفتون اگه هر دو خبر موافق احتیاطن یا هر دو خبر مخالف با احتیاطن اینجا تأخیر، اینجوری میگفت که این روایت دیگه نمیشه بهش بگی اخبار تأخیر اخصه، بلکه او اخصه از اخبار تأخیر بود، چون هم تأخیر رو داشت هم احتیاط داشت، یادتونه؟ بعد به اون چه جوابایی دادی؟ یکی این که گفتیم این کلاس های دوره تعطیل شد، خودتون هم دوره نمی کنید، این سر بشینه مطلب میگیرید، یاد میگیرید، مباحثه میکنید، فراموش میکنید و این خوب نیست. حالا باز اون موقع هفته یه بار دوره میشد، الان که اون هفته یه بار هم شده کلاس درس و تازه بیشتر باید دوره کنید چون 5 جلسه شده 8 جلسه تدریس، بنابراین باید دوره رو خودتون انجام بدید دیگه، چه متن و چه حواشی. ببینید اما جواب یه اشکال سندی بود، خودتون جمعه ها کل هفته رو پنجشنبه جمعه یه بار دوره کنید، یه ساعت و نیم میشه، همونجوری که ما خودمون با هم سر کلاس دوره میکردیم همونطوری خودتون دوره کنید با هواش. یه اشکال سندی بود که این روایت مال اوائل لالی بود، بعد از اوان لعالی مرفوعه علامه بود تا زراره که بین علامه متوفای 726 تا زراره متوفای 148 578 سال 578 سال دقیقا فاصله است و به طور طبیعی که 40 سال یه طبقه میشه 14 نفر این وسط افتاده. اینا کیا بودن؟ چجوری بودن؟ این معلوم نیست. برای این روایتی که از استرآبادی آورد که اخصه از تأخیره، این اصلا زر سندی اوضاعش خیلی خرابه. درست آقا؟ که حتی محدث بهرانی هم طعنه زد به این روایت. گفت اینو نمیشه قبول کرد. با اینکه محسوبانه خودش قائل به همین احتیاط ها، ولی این یکی رو دیگه نپذیرفت. بخاطر اون اخبار عام. یکی این بود. یک اشکال دیگر از حواشی از حاشیه حاجی آقا رضا همیدانی نقل کردیم. که اصلا این روایت نمیگه که تخییر یا احتیاط. احتیاط روز مرجعات ما به تعارض داره میگه. نه اینکه حکم کنه به وجوب احتیاط. شما خواهی فتوای وجوب احتیاط بدی. از طرف محدث از طرف بودی. فتوا به وجوب احتیاط. یه وقت دوتا روایت تعارض کردن باید احتیاط کرد. کار نداره که این خبر هم اصلا موافق هم چجوری هم. اما ما اونی که توی این روایت از برورد تمانی که دو تا خبر بودن یکی موافق احتیاط یکی مخالف با احتیاط اون موافق با احتیاط میشه مرجع پس حتی مضمون این خبر بر فرض تمامیت سند بازم با مدعای شما سازگاری نداشت
این همون تفاوت احتیاط ما احتیاط اخباری ها بود ریشش برمیگشت به تفاوتی که احتیاط که ما میگفتیم و احتیاط اخباری ها
نه ما نبود این مرجع بودن احتیاط یا قانع در تعارض بودن بود حالا مرجح بودن احتیاط ما معمولا نمیگه شیخ میگه چون تعدی از مرجعات منصوصه رو قائله اما فقهایی که تعدی از مرجعات منصوصه رو قبول ندارن مرجح بودن احتیاط هم قبول ندارن چون مرجح بودن فقط توی روایت میگم که سندش خراب
درست
دیگه اینو تطبیق کنیم به نوعی تا اینجا شماش تکرار مسئله ثالثه یه نکته مال قبل از اونم بپرسم حالا که داریم میام گفتیم احتیاط در همه جا حسن است حالا مگه اسرارج بشه یا اختیار نظام بشه بعد به فاعل احتیاط ثواب میدن یا نمیدن
به فاعل میدن
چرا
یا حالت انقیاد
چون منقاده ثواب میده بعد بحث این بود که آیا احتیاط عبادت ساز هست یا نیست که ما گفتیم
نیست.
چون باید احرام عبادت امر میخواد بله اگه دوران بین وجوب و استحباب بود وجود الامر محرزه میشه قصد امتصال امر کرد اما اگه دوران بین مثلا وجوب و اباحه باشه یا وجوب و کراهت باشه که دیگه امر نمیشه احراز کرد این از این مگر کسی مبناش این باشه که بخواد خدمت شما عرض شود بگه من قصد امتثال امر رو در عبادیت عبادت لازم نمیدونم احتمال محبوبیت را بگید کافی میدانم که مرحوم امامینا دارن اگر کسی این رو بگوید میتواند با در این مقاله چون احتمال مطلوبیت بگید هست به قصد رجا عمل رو به عنوان عبادت چکار کنه انجام
بده احتمال محبوبیت هم به خود ذات اون تعلق گرفته نه بخاطر اینکه احتیاط میخواد بکنه
نه بحث فتوا دادن به عبادیت عمل بود این میتونه به قصد رجا چنین فتوایی بده ولی خب کسی که قصد امتثال امر میدونه اینو نمیتونه بگه میمون اخبار احتیاط که گفتیم اگه با اونا کسی میخواد عبادت ساز بکنه نمیشه چون اخبار احتیاط چی هن؟ ارشادی هن و ارشادی عبادت ساز نیست آخر سر هم اخبار منبلغ بود که از اونجا ما صرف اعطاء ثواب را فهمیدیم نه بیشتر اینو بخونیم ثم نماز کرنا این آخر بحث ثانیه یه مطلب دارد تکرار ولی بعضی که نقل قول را میکنه این ثم را بخونیم ثم نماز کرنا من حسن الاحتیاط جارن هنا اون حسن احتیاطی گفتیم تو اجمال نص هم هست گفتم اختلاف نسخه هم اگر راه حل پیدا نکنیم اونم میشه اجمال نص درست آقا؟ شکل هم مادشایی میشه و کلام در استحباب احتیاط شرن کما تقدمه که از باب انقیاده و عبادت سازه چنان هم بحثون که قبول نکن نه من بلغ جایی میاد که عمل متفرع بر بلوغ و شیء من ثواب باشه. بس بلوغ و شیء من ثواب باید محرز باشه. اگه دوران بین وجوب و اباحه باشه، روایت هم نداشته باشیم، دیگه من بلغ جاری نمیشه. روایت هم نداشته باشیم. نعم اخباری که گذشت در من بلغ و ثواب، اخبار اینجا جایی نمیشن، چون اگر عمد داره بین وجوب و اباحه باشه، روایت هم نداریم ما از بیرونه. لم یدخل در موارد اخبار من بلغ، چون مفروض احتمال اباحه است، پس علم بلوغ ثواب نداریم. همینطور اگر دعاره بین وجوب و کراهت بشه و اگر دعاره بین وجوب و استحباب بشه، دیگه نیازی به اخبار من بلغ نداریم، چون وجود الامر محرز میشه، حالا اما مولویان و اما استحبابیان، نه استحبابیان والله اعلم. اما بحث اینجا مسئله ثالثه از مسائل چهارگانه شبه حکمی وجوبیه، فقدان است، اجمال است، تعارض است، مشتبه بشه حکم شرعی به جهت تعارض نص، یعنی دلیل معتبر، نه اون نص مقابل ظاهر. اینا رو قبل از اوصاف گفتم. و هنا یعنی کجا؟ اینجا یعنی کجا؟ در تعارض نصین مقاماتی است. یه مقام تعیین قاعده اولی است، یه مقام تعیین قاعده ثانوی است، یه مقام تعیین مرجحات، یه مقام تعدی از مرجحات منصوص است، یه مقام بحث وجوبی یا استحبابی بودن مرجحات. مقامات زیادی است که اینا رو تو تعادل تراجی میگیم. مقصود در اینجا یعنی کجا؟ شبهه حکمیه وجوبیه. مقصود در شبهه حکمیه وجوبیه صرفا اثبات عدم وجوب توقف و احتیاط، اما از سایر جهات بس دیگه نه، همون تعادل و تراجی. و معروف عدم وجوب احتیاط هست. هنا یعنی کجا؟
همین در تعارض
نسته. و اون چی که گذشت، معروف مقابل استرابادی دیگه، استرابادی و بهرانی مخالفه. و اون چی که گذشت در مسئله دوم، یعنی در اجمال نس، من بیان معتقدمه. چی در مسئله دوم گذشت؟ از نقل وفاق که شیخ راملی ادعای اجماع کرده بود و نقل خلاف که صاحب معارج گفته بود اینجا غالب احتیاط هست، ولی چون معتدن به نیست ما غالب چیز میشیم، اجماع رو هم ادعا میکنیم. همه اون ما تقدم آتن هنا در تاز نسین هم میان، همون استرابادی که اونجا احتیاطی بود اینجا هم احتیاطی شد. وقد سر ره دو محدث قبلی، یعنی کیو کی؟ از اصلش استرابادی، بهرانی هم در اینجا با استرابادی محبت کرده. شیخ خور که در بخشای از کتابش با استرابادی تو فقدان و اجمال موافق بود، تو تارز نسین موافقت نکرد. اینجا استرابادی و بهرانی به وجوب توقف و احتیاط هنا، یعنی کجا؟ تارز نسین. اینجا میفهمید این که بعضی گفتن اخباری این مقلدین استرابادی بودن، این حرف درستی نیست. شما می الان استرابادی اینجا هم احتیاطی قائل نشدن، تو حکمیه تعارض نسین وجودی و این هم قائل بود، اکثرا قائل نشدن، برای اونطور هم نبوده. و درسته به استرابادی خیلی خوشبین بودن و مثل علامه هندی خیلی بدبین بودن، هر حرفی این میزد سعی میکنن دفاع کنن، حرفی اون میزد سعی میکنن، ولی آخر سر اونا هم طریق حجج شرعی خودشون نظر میدادن. مثلا بعضی جا مثل اینجا میری با علامه هندی موافقن، با استرابادی مخالفن. بله، نه مشکل اصلی نه آقایی، بعضی ها فکر نکرده و تحقیق نکرده حرفای گنده گنده میزنن، یعنی یه حرفی میزنن که شما میخواید تحقیق بکنید درسته یا غلطه، خودش مثلا در اثباتش یه چند هزار ساعت وقت میبره، درست های نوروزی، ولی همینجوری با یه روایت، با یه مطالعه، با یه نکته ذوقی حتی، یا یه استظهار از یه نفر دو نفر، یه ادعای کلی میکنه و بعد اینجوری میشه. مثلا میرن یه دونه دو تا عبارت میبینن، میرن از استرابادی رو دفاع کرد، علامه رو رد کرد، با چه شدت اونم با چه دفاع، میگن خب این شد، حالا یه دفعه ادعا میکنن، میدونی؟ در که اگر برن همه جوانب کار رو تا آخر ببینن، فحص تام بکنن، دیگه هم حرفی نمیزنن. اگر هم بخوام بزنن خیلی دقیق تر میشه حرفشون. یه اونجوری نمیکرد. ولی خب دیگه حالا گفتند و نوشتند و مقالم شده و کتابم شده و بازار شلوغ شده های نوروزی. فقط شما که میخوای کتاب بخونید، از حالا کتاب باز یه در و پیکری داشت. حالا دیگه آقا میره تو گوگل سرچ میکنه، دیگه هیچ در و پیکری نداره. خودت باید دیگه حواست باشه که حرفی که طرف میزنه رو چه سندی، رو چه مدرکی، بعد تحلیل کنی.
آقا تکنولوژی پیشرفت کرده، نمیشه که فقط آدم از کتاب مطالعه بکنه.
من که نمیگم مطالعه نکنی. آیا مروی توی چیز درس خواهش کنم رفتی اون موقع اول خود تحقیل کنم سرچ میکردیم دیگه، بعد سرچ رو قدقن کرد، ما حق ندارید سرچ کنید، باید برید تو کتاب. ما اول فکر کردیم ایشون با چیز بده، با اون موقع هنوز اینترنت هم اینقدر نبود مثلا، مثلا حالا الان شاید را مثلا خیلی نرم افزاره دیگه تو اینترنت نبود که الان با گوگل بگردیم. بعد اینا بعد متوجه میشه خودش اولین کسانی است که در قم کامپیوتر استفاده کرده. بعد یه دفعه چه حساسیتی داره، شما خودت هم که داری استفاده میکنی، میگم نه من میخوام شما با اختلاف نسخه ها و متون کار کنید اینا. حالا ولی بعد اختلاف نسخه هم تو نرم افزار اومد، اون موقع نبود، بعد تو ورژن های بعدش که اومد اختلاف نسخه هم آوردن. حالا اون موقع
شما مثلا
حالا یک کارت این منم مخالف نیست.
من مثلا تو بحث هستی ما اساتیدی تو پرینستون آمریکا داریم دانشگاه، اصلا فقط
تفاوت ماجرا اینه. ببین ما خودمون پایان‌نامه معرفت شناسی رو که کار می‌کردیم، گروهی که بودیم 5 نفری که هر کی پایان‌نامه خودشو بعد از اینکه به نتیجه قطعی می‌رسیم، قبلا تو گفتم می‌وایم تو گروه با آقای حسین‌زاده مطرح می‌کردیم. یعنی هر دفعه نوبت یه نفر بود، مثلا آقا من بنویسم، چون 15 روز یه بار بود دیگه، 5 نفرم بودیم، تقریبا هر 3 ماه نوبت یه نفر شد، نقداشو میگفت تو جلسه بحث میشد، بعد نظر نهایی که میشد میفرستیم برای خود اون فرد، خود اون یعنی اون فیلسوف معروف اون نظریه. حالا اگه صاحب نظر زنده بود خودش، اگه نبود مثلا اون معروف نظریه معروفش تو دنیا
میفرستیم
عربستان سعودی. خب مال ما فایده نداره، چون یه دفعه دو سه جواب داد و بعد دیگه جواب نداد، لذا برای ما خیلی عملی نشدیم، ولی بچهای دیگه این کارو میکردن. و بعد میفرستم برای اون. این جالبه بدونید که اون فردا صبحش جواب میومد، یعنی مسلط بر تکنولوژی بود. اما اینجا قضیه فرق داره. مثلا آقای حسینی که استاد ما بود که اصلا اهل دیدنم، مثلا یه وقتی گفت فلانی شما یه نگاهی بکن اگه چیزی به درد بخور داره منم مثلا ببینم جواب بدم. ما هم که شاگرداش بودیم اگه جمعه بیکار بشیم هفته یه بار تلگرام رو چک کنیم. ما تسلط بر تکنولوژی نداریم، اون تسلط داره. بعد نکته دوم، اونا چون در جایگاه بین‌المللی جایگاه، مثلا وقتی که شما توی فرض کنید سمینار جهانی فلسفه تو دنیا کردن، مثلا مهمترش آمریکا اسپلاس، کسی که تو آمریکا سمینار جهانی فلسفه پنسیلوانیا سخنرانی میکنه، این یه ما نشه تو کل شما مجلاتی که توی دنیا مثلا بین‌المللی چاپ میشه، تو همه دنیا حرفاش میاد، نقدی هم باشه شماره بعد میاد، دفاع هم باشه میاد. یعنی یه حرف که بزنه این با یه تصاعد هندسی تو کل دنیا پخش میشه. اینجا این که نیست، هیچی عکسش هست. یعنی شما اگر بخوای بری توی مثلا اون نمیدونم فارسی چی میشه، اون مراکزی که در حقیقت مراکزی که حالا میخوام کمتر اینجا بگم مثلا این که من ایرانی هم انگلیسی که نیستم، اون انگلیسی باید زبان خودش رو ترویج کنه. من تا میشه تا دیگه ندارم. حالا دیگه هدکوارتر شما بخوای بری قرار بگیری، تا اونجایی که ازت احساس خطر نکنن، چرا راحت هم بهت میدن خیلی دموکراتیک، از اونجایی که احساس کنن نمیتونن کنترلت کنن، شما میری در یک محاقی قرار میگیری، حس نمیشی ها، توی محاق تحت کنترل قرار میگیری. و لذا تکنولوژی عملا به نفع شما کار نمیکنه، تکنولوژی عملا با برنامه کار میکنه. ببین سال 70 سالا اینا میگفتن که شما دعوتنامه میدادن به فیلسوفان بزرگ ایران، دعوتنامه میدادن، همون آمریکا، همون شیطان بزرگ. بعد سال یعنی میگن چه رفتار دموکراتیکی، و یه سری هم از ایران از دانشگاه میرفتن. یه سال پیش اومد که آقای مصباحی‌نیا رفتن و با دعوتنامه خودشون رفتن و از قضا خیلی صدا کرد. یعنی یه بحث معرفت شناسی که سال 72 یا 73 خودمون بود که خیلی صدا کرد،
آمریکا تردید دانشگاه بیاد.
بعد خیلی صدا کرد اون سخنرانی که تو پنسیلوانیا واسه معرفت شناسی کرد، خیلی سر صدا کرد. بعدش از سال بعد دیگه ویزا ندادن، یعنی اصلا اینا دوباره می‌خواستن برن، حتی گفتن سخنرانی نمی‌کنیم میریم اونجا، چون عملا اون چیزی که بیشتر تاثیر گذاشت خود صحبت‌های بعدی بود.
احتمالاً
بعد دیگه ویزا ندن. بعضی از افراد مؤسسه رو ویزا میدن. حالا اسمی برن. بعد گفتم که شما میرید گفت آره. گفتم که خب چرا؟ گفت خب واسه اینکه من براشون خطری ندارم. به من ویزا میدن. چون من صحبتم اصلا سوالی که ندارم. داشته باشم هم افرادی دارن که بتونن نقدش میکنن.
احتمالاً علیه آقای مصباح کوبیدن مشاورینشون.
شیخ اون مشاورین که شما میگی نگاه کن اون مشاوری که شما میگی هیچ کاره اصل ماجرا کسایی هستن اینا فقط پادهایی هستن که چون یه مدت تو ایران بودن حالا یه سریشون سلطنت طلب بودن یه سریشون دو خردادی بودن یه سریشون قبل و بعد رفتن ولی اونا اندازه پشیزی هم رو نه حساب نمیکنن اصل قصه چیز دیگه است
یعنی فقط به خاطر محتوایی که ارائه شد
چون نتونستن جمعش کنن یعنی خودشون دعوتنامه میدادن و اینا نمیرفتن یه سال رفتن و این اتفاق افتاد سال بعد لذا همین الان از خود همین مؤسسه از همونا که با این مصباح رفته بودن و یه سالهای بعد رفتن به اصلا دعوتنامه میدن و اینا هم میرن بعضی هاشون احیانا حتی سخنرانی اصلی که اینا که من میشستم میشکم نداشتن ولی توی اون فرعیاش سخنرانی هم میکنن حرفاشون هم نقد میشه هیچ اتفاقی نمیفته قبلا هم میرفتن هنوز هم میرن
این گزارشی که میدید یقینا درسته ولی این تحلیلتون برای من شبه محض
واسه اینه که شما واقعیت عینی دنیا نمیدید خوشبینانه میبینید دنیا رو دنیای تکنولوژی رو واقعش رو به قول آقای لگناسن نمیبینید یا به قول پروسیمونا اون جلوش رو میبینید یعنی یه جلوه ظاهری اینها کاملا دموکراتیک و منطقیه ولی پشتوانش یک استبداد به قول آقای فنای توتالیتریسمه ببین یه نمونه دیگه واسه مثال بزنم این آیه لگناسه میگفت میگفت ما توی خب تگزاس درس خوندیم همونجا هم تدریس میکردیم بعد که مسلمان شدیم یه بحث اسلامی هم اونجا گذاشته بودیم هیچ کس هم تو دانشگاه کاری با نداشت ما قشنگ شاخه اسلامی داشتیم کار اونم میکردیم اونا هم ما رو نقد میکردن خطر نبود بعد از اینکه اون سال جهان فلسفه پیش اومد تو سمینار اومد و گرفت خب خیلی اثر داشت توی جهان صدا کرد یعنی بعد آقای لگناسن گفت خب ما که تو آمریکا بودیم گفتیم حالا باشه برای سمینار نمیخوان دعوت کنن دانشگاه پنسیلوانیا نمیخواد دعوت کنه خب نکنه ما خودمون توی دانشگاه تگزاس واحد چیزام داریم یعنی به اصطلاح کرسی اسلام شناسی هم داریم برای اون کرسی اسلام شناسی ما این اسمو دعوت میکنیم میاریم کرسی رو همزمان با اون میذاریم که اینا همه جمع میشن بعد که جمع شدن ما اینجا جلسه میذاریم بعد جلسات مشترک میذاریم رفت آمد میذاریم دوباره همون کارو میشه فعل جمله کرد میگم ما که خواستیم این کارو بکنیم نه تنها با ما مخالفت کردن بعد که دیدن من کوتابیا نیستم و خب یا آمریکایی هم از خودشون اومدن از اون کرسی رو از ما گرفتن گفتن آقا یا بیخیالش میشی یا خود میکنه ببینید این واقعیت امره یعنی پشت البته اون تضاد روز هنرمندانه است ببین الان ما توی مثلا دانشگاه ایران که میریم خیلی وقتا میریم که صحبت کنیم اونایی که طرف مقابلن میرن میگن ما به اینا جواب داریم بدیم نمیذارن حرفامو بزنیم یعنی به خاطر نوع برخوردی که شده این سپر رو برای خودشون دارن یا ما مثلا تو دنیا خیلی حرف داریم ولی خب من وقتی به بچه‌ها میگم به همین اطراف میگم آقا فرض کن تو ایران نمیذارن چون جای دیگه نمی حرف نمیذارن حرفشون بزنن این همه مجلات فلسفی تو دنیا داره چاپ میشه بزنن تو اونجا چاپ بشه کاری نداره که ولی خب اینا حرفی ندارن آخه اما چون جور اینطوریه برای عموم میتونن این فریب رو ایجاد کنن اونا عکس قضیه است باز میذارن میگن بیا همه چی هم منطقیه مثلا وقتی مقاله شما رد میکنن مثلا میگن شکلش نگاه کن ساختار علمی نداره ترجمهش غلطه همه چی منطقیه دیگه اما این تا اونجای پیش میره که بتونن کنترل کنن و تا اونجا کاملا دموکراتیک جذاب شما فکر کنید خب همه هستن همه حرفا هست آزادی مطلق اما اگه یه وقت خلاصه بینن نمیتونن اینو جمعش میکنن اون موقع قصه عوض میشه به همین خاطر شما مثلا هانتینگتون رو چقدر اسمشو میشناسی چند نفر تو دنیا خالص شما میشناسید اونایی که تو فلسفه ارتباطات کار کردن چند نفر اسمشو شنیدن اما مثلا فیلسوفان ارتباطاتی که ناقد هانتینگتونن و حرفا قوی دارن
هانتینگتون بعد شنیدم
اونا چند دفعه پخش میشه چند دفعه لینک میشن چند دفعه سرچ میشن اینا حساب کتابایی است که وجود داره و خیلی هم خوب اجرا میشه خودشون بهش میگن نظریه پروفسور مولانا میگه اینو من دیگه نمیدونم پروفسور مولانا میگه به این میگن نظریه آب میوه گیری یعنی شما آب میوه چجوری میگیری همه میوه رو میاری بعد آبش رو اینجا که ایران آمریکا که نیست که فارسی حرف میزن. اینجور حرف زدن مال آدمای ناید بعیده. که دو تا کلمه انگلیسی بلده، همه جا میخوام بگم این دو تا بلده.
نه دارم مرور میکنم تو شما چی؟ آقا چی؟ من همش میخوام به شما ارزندام کنم.
نه آقا جون.
نه چرا؟ نه. همینه.
نه ذهن کلاس رو خراب میکنی. واسه من دارم حرف. والا کاری نشه. بعد خدمت شما عرض آب بگی. میگم ریزی؟ آبی که به دردت میخوره میگیری؟ توفالایی که به دردت نمیخوره میریزی بیرون. هر چی میوه‌های بهتر میتونی بگیری، آب بهتر میتونی. حالا این باید مدیریت بشه که همه دوست داشته باشن. بیان همه دوست داشته باشن بیان تو سیستم، ولی اون خروجی سیستم اونی باشه که به دردت بخوره. حالا البته اینو میشه در دراز مدت مدیریت کرد یا نه، اونم بحث خودشه. بعضیشون میگن تا یه حدی میشه، ولی وقتی که گسترده شد دیگه نمیتونی مدیریتش کنی، از دست در میره، بعد همون آب میگیری واسه دردسر میشه. حالا بماند دیگه بحث پست مدرنا میشه، که پست مدرنا میگن شما سیستم رو تا یه جا میبریش، یه جا الان هم میگن دیگه، مثلا میگن شما آمریکا رو انقدر گسترش دادی، همه رو آوردی، حالا الان نمیتونی مدیریتش کنی، نمیتونی توفالا رو بیرون بریزی. اون آب میوه‌ای که میگی دیگه خالص نی، هزینه‌اش دیگه منطقی نیست. ما باید این مهاجرین رو از نو مدیریت کنیم، سیستم رو باید ببندیم. توی نو محافظه‌کاران مثلا اونا که با جمهوری خواه نزدیکه این حرفا رو میزنن. آره دیگه، که میخواد این اون مدیر اجراییه، ما با اون کار نداریم، اون تصمیم گیره، تصمیم سازیشو میگم. آره ما فرآیند علمی شو میگیم، فرآیند علمی فرآیند تصمیم سازیه، تصمیم گیری فرآیند اجراییه. مثلا ممکنه مدیر نظر شما قبول داشته که نشته باشه، تئوری شما میمونه، حالا مدیران عوض میشن تغییر میکنن، برای هر کدوم اینا میتونه اجرایی بشه. بگذاریم قد سر ره المحد. حالا اینو میخواستم بگم، این که میگن که اینا تابع استرابادی، این حرف درستی نیست. حالا اینجا استرابادی گفته بقیه مخالفن. قد سر ره دوتا محدث استرابادی و بحرانی به وجوب توقف و احتیاط هنا، یعنی در تعارض نسین، ولا مدرک له، یعنی ملا مدرک برای وجوب توقف و احتیاط غیر از اخبار توقف. غیر از اخبار، حتی یه نکتر حالا اونو که گفتم چون نصفه نشه دیگه، حالا حرفی نوت میزنی اگه زدی درست باید بگی، اون نکترم بگم. به قول آقای لگن حسن، اگر ما دغدغه‌شو داشتیم میرفتیم، و بعد یه نفر نبود که افراد مختلف میرفتن، خیلی از جناب اونا میتونستن مدیریت کنن، مطرح میشد، مثل کاری که هندیا و چینیا کردن، به خصوص چینیا این کارو خوب کردن، افراد فرستادن، افرادی که آمریکایی ما میتونیم رو مدیریت کنیم، گفتن خودتو بیا حرفتو بزن ما هم نقدت میکنیم. متا این تعداد چون رفت بالا و همه جا اینا بودن، یه علاقمندی جا شد که بریم ببینیم اصلش چون ریفرنس و منبع اصلیشون میدادن، اشخاص اصلی، نفرات اصلی، منابع اصلی. بعد که تقاضا رفت بالا دیگه خود آمریکا دیگه صرف نمیکنه که ما اینو راش ندیم، این همون اصل کاریرو، چون دیگه میزان علاقمندی رفته بالا، اون مشروعیت سازماندهی اطلاعاتی اون رو مقدس میدیم. اگه ما هم مثلا میخواستیم میشد همون کارو میکنیم، یعنی میترسیم میگیم خب اشکال نداره آیه مسون نهت آی فلانی نهت، همه آدمایی رو که داریم بسیج میکردیم، پخش میکردیم تو سمینارهای فلسفی دنیا، مقاله میدادیم اینا. خب بعد حرف میرفت، بعد به منابع خودمون ریفرنس میدادیم، به اسفار، به اشارات، به چی فلان بهمان، به خدای مصباح، علامه طباطبایی، تو این ریفرنس ها اینا معرفی میشده، و بعد همون فضایی که چینی ها ایجاد کردن این ورم ایجاد میشد. الان تو چین اینطوری نیست دیگه، نفرات اولی که یه زمانی بهشون ویزا نمیدادن برای مجامع علمی، الان به همونا ویزا میدن، چون دیگه بستر که میره بالا شما اگه راش ندی اعتبار خود سیستم از بین میره. ولی خب ما به این سمت و سو هم نرفتیم و نمیریم، چون دغدغه‌شو نداریم، چون به اون خودآگاهی که لازمه هنوز نرسیده این بدن نوعی حوزه. اینم بگم، حالا همش هم چیز نیست که بگی اونا راه نمیدن، اینورم هست. بگذاریم. قد عرفته، خب ولا مدرک لهو، یعنی برای کی؟ اگه لهو ما بود میگفتیم محدثان متقدمان، ولی چون لهوه بگیم برای وجوب توقف و احتیاط. لا مدرک برای این وجوب توقف و احتیاط غیر از اخبار توقف، که شناختی تو همون تحریمیه تعارض نسین گفتم اشکالی را که در این اخبار توقف است، من بیان اون اشکاله، من قصور دلاله، از اینکه این دلالتش قاصر است بر چی؟ بر وجوب در مانعنفی. مانعنفی کجاست؟ تعارض نسین، شک در اصل تکلیف. دلالتش قاصره. چرا قاصر بود؟ چه مشکلی دلالتش داشت؟ چون مختص به زمان حضور بود. چون گفتیم که اون فحص تام کی واجبه؟ زمانی که فستان باید میکنن. اون موقع فحص تامشون یکی سال از خود امام بود. دلالت قاصر است بر وجوب در مانعنفی، یعنی در اونجا که شک در تکلیف ما تمکن از سال از امام نداریم. این یک. علاوه که ان اخبار توقف اعم بود از اخبار توسعه و تأخیر. اخبار توسعه و تأخیر، توسعه تو همون تأخیر ها، تأخیر که میدی بین اطراف توسعه داری، درسته؟ نه اینکه یه اخبار جدایی باشه. اینا فقط تو تعارض نسیم بودن، ولی اخبار توقف بجز اون یکی که خواهد اومد اینا اهم بودن، مختص به تعارض نسیم نبودن، درسته؟ بذار تو فقدان نسیم بشه استدلال میکردن. بله.
توسعه شد جهت عمل مکلف میگه.
بله دیگه، در تأخیر مکلف بین دو چیز آزاد میشه لااقل. این یه توسعه است. در مقایسه با تعیین که زیره، یکی بیشتر نیست. روایاتی که داله بر توقف در خصوص متعارضین هم بودن که اهم نبودن و میگفتن عمل نکن به هیچ یک از متعارضین، این مادلن مختصن، مختصن خبرشه، این مادلن مختصن ایزن، ایزن یه همانند اخبار توقف که بالا گفتی، این مادلن همانند اون اخبار توقف مختصن به صورت تمکن از ازاله شبهه با رجوع به امام، یعنی مختص میشن به زمان حضور، درسته؟ میمونه فقط یه روایت که روایتی است که توقف هست در خصوص تعارض نسین هم هست، درسته؟ و توقف رو بعد از قبل از تأخیر میگه، یعنی اول احتیاط رو میگه، بعد اگه احتیاط نبود تأخیر رو میگه. آره، لذا اگه باشه مخصص اخیر هم میشه، چون تأخیر اخص میگه، تأخیر در صورت عدم امکان احتیاط میگه. اما روایت اوال لعال المتقدمه که امر میکرد به احتیاط، اون روایت ولو اخص بود از اخبار تأخیر، اخص بود چون اخبار تأخیر دیگه توش احتیاط نداشت، این تأخیر رو میبرد بعد از احتیاط قرار میداد، الا این که تو شناختی اون اشکالی رو که در چی بود؟ روایت اوال لعالی بود که اشکال سندی بود، بعد جور اشکالی هم بود. اوال لعالی از کتاب علامه نقل میکنه، اون کتاب علامه که اوال لعالی هاش نقل میکنه الان دست ما نیست، خود ابن ابی جمهور هم با علامه اون 926 این 946 این 726 نزدیک 200 سال فاصله داره. این از این، حالا این هیچی، نه این علامه و زراره افتاده و اینم 580 ساله.
خود کتاب مشکل داره.
حالا خود کتاب ما قبول نداریم، اونو میشه اون آقای مرعش ندوی در مقدمه کتاب جوابایی داده، اون به نظر ما درسته، ولی اینو نمیشه کارش کرد، این بحث این خصوص این روایتون. یه اشکال راجب خود نویسندشه، یه اشکال راجب خود کتابه، آره بحث نسخشه، اونا را آقای مرعشی جوابای خوبی داده، ولی این اشکال تو خصوص روایت باقی میمونه.
یعنی فقط صرف مرفوع بودن سندش مشکلش اینه.
بله. این باقی میمونه. حالا حتی شما هم که اون جوابای مرعشی رو قبول نکنید و اون اشکال رو تمام بدید، ما اون جواب رو پذیرفتیم، از اون اشکال صرف نظر کردیم.
تو این روایت تیکه تیکه ما جای دیگه پیداش کردیم. یعنی بهار هست.
خب باشه، دوباره از همین دیگه. فایده نداره دیگه. شما باید قبل از ابن ابی جمهور پیدا کنید. که بگه قبل از ابن ابی جمهور هم این روایت رو دیدن و نقل کنن، بلکه ترجیحاً قبل از علامه نقل کنی، والا این علامه حلی، نه اینایی که بعدن که چیزی رو حل نمی‌کنه برای شما. ما امکان حمل ها، یعنی حمل کی؟
این روایت
اوال لالی بر صورت تمکن از استعلاء، بگیم اینم مال همون زمانی بوده که امکان سوال از امام بود. یه دونه دیگه هم هست که قبلا بحث کردیم، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. این صحیحه رو ما جوابی که دادیم و شیخ هم قبول داشت این بود که این روایت مال کجاست؟
سامان
حضرت مسعود. نه غیر از اون، یه چیز دیگه هم بود، مال فقدان نسه، یعنی جایی بود که سوال کرده بودن از عبدالرحمن ابن حجاج، اون دلیلی پیدا نکرده بود، بعد امام بهش گفت، شبه حکمیه هم بود، فصل واجب بود، بعد امام بهش گفته بود حالا ازا عصبتون به مثل هازا، وقتی از اون سوالی میپرسن که بلد نیستید، شما حکمی هم هست، ولم تدرون، نمیدونید، از خودتون در نیارید. فعلیکم بل احتیاط حتی تسالو من متعلم، یعنی حتی فحص شما چی بشه؟ کامل بشه. رود معنای ما که اصلا هیچ کاری با تعارض نسین بگید
نداشت،
اصلا ربطی نداشت. ولی الان اگر کسی اون روایت را تعمیم بده و بگه این مال همه جاست و مال بحث فقط فحص نیست، بازم همین جواب میشه بهش داد که مال زمان حضوره. یعنی اگر کسی تعمیم بده از فقدان نس به تعارض نسین هم بکشاند، باز مختص به زمان حضوره. ولی مورد اون روایت فقدان نس بود دیگه. عبدالرحمن نگفت دو روایت متعارض دیدم، گفت اصلا دلیلی پیدا بگید نکردم،
بلد نبوده مطلب رو.
آره میشه فقدان نس
دیگه، سوال کردم بلد نبوده،
خود دیگه میشه فقدان نس. نمیگم مورد فقدان نسه. حالا اگه کسی تعمیم داد به تعارض نسه، باز همون جواب میشه بدی که این مال زمان امکان و حضور.
فقط انصافا اون موقع هم همین اشکال، یعنی به ذهنم میومد حلم نشد اونجا که این اینو قبول دارم مورد فقدان نسه، ولی اینکه لزوما اینو مربوط به زمان حضور باشه خیلی معلوم نیست.
خب امکان سوال مرا کیه؟
عبدالرحمن اون موقع هم گفتیم آدم فقیه، یه فقیه داره میگه اگه پیدا نکردی تو توقف کن.
خب به خاطر چیشون فحص تام نیست، تا فحص تام نشه باید احتیاط کنی دیگه.
اینو قبول دارم، اما شما اینو تسری بدیم به بعد از زمان
ضابطه یکی بیشتر نیست، چه زمان حضور چه زمان غیبت، تا فحص تام نشده باید چه کار کنی؟ احتیاط. منتها مصداقه عوض شده، اون که در زمان حضور بود کی فحصش تام میشد؟
خب بله از امام سوال کنه.
الان کی فحص تام میشه؟
شما میفهمید که بعد از اینکه فحص کنه دیگه، از همین کتب
منابعی که در دست، یعنی فحص تام همیشه بعد از منابع باشه، منابع او گستره تر.
قبول دارم، منتها امام حقیقتا چی رو فحص گرفته؟ سوال از خودش.
خب سوال از خودش که از منابع تا خودش نشه فحص نشده.
نه درسته، میگم سوال از خودش رو فحص قرار داده.
بابا سوال از خودش
که سری منبع دارم.
خب تمام شد،
رسیدم میتونم بگم
فحص تام کردم، چون فحص باید وظیفه‌مو انجام بدم. ببین کسی نمیگه شما تو فحص تام واقع برسی، عملی ممکن من فحص کنم باز واقع نشه، مثل ابن ابی یعفور که فحص کرد از خود امام پرسید واقع نرسید. من اون چیزایی که مزان نشست باید بگردم. حالا اونی که مزان نش بود برای اون، کما که یه سری روایت اون موقع بوده الان نیست، کتب بوده الان نیست.
شما منات فحص رو بردین رو این که اطمینان به این پیدا کنید که آقا چمر گشتم چیزی ندیدم.
آره،
ولی منات فحص رو امام در خود روایت
نه گفت، من نگفت منات نداد که، تعلیل نداد که. یکی از موارد رو گفت، علتش همین بود که تا نپرسه فحص کامل نشده. فحص کامل نشده وظیفش احتیاطه. عبدالرحمن تا از خود امام نپرسه فحص کامل نکرده، مزان رو نگشته، و تا مزان رو نگرده وظیفش چیه؟ بگو. کمون که منم الان یه کتابی هست مزان نشست، خونم ندارم، فلان کتاب خون هست یا تو فلان شهره، خب تا وقتی اون رو ندیدم باید چیکار کنم؟ باید احتیاط کنم.
درسته میگم، اگر بنا بود امام این حرفو بزنه میگفتش که تا فحص نکردی احتیاط
گفته باشه. فحص فایده نداره، فحص مبهمه، باید معلوم بشه تا کجا فحص.
من اگه این واژه رو به کار بود شما گفتی فحص دیگه.
نه اتفاقا
هم میتونه هم
ما از کجا سب کن، ما از کجا به مزان رسیدیم؟ از این رواد رسیدیم. اگه این نبود که فحص اون نبود چقدر که فحص گشتن چقدر بگردن. ما وقتی مجموع ادله رو تو مقدار وجوب فحص کنار هم میچینیم، مثلا ما به اطمینان میرسیم به اینکه دیگه حجتی در دست من نیست. بعضی میگن اطمینان نمیخواد، ظن قوی میرسیم به اینکه حجتی در دست من نیست. بعضی میگن باید به علم برسیم به اینکه حجتی در دست من نیست. حالا اینا بر اساس این از همین روایت در میاد، روایتی که فحص، حالا یکیش ملاقات امام میگه، یکیش میگه تو چرا از فلانی نپرسیدی با اینکه کنار دستت بود، یکی میگه چرا فلان جا رو ندیدی با اینکه در اختیارت بود، یکی میگه چرا تسرع کردی در حال متفاوته. اینا رو که میچینیم کنار هم به این مبنا میرسیم. ولی اگر فقط کلمه فحص تو این، حالا یکی که نیست مجموع این روایت، فقط فحص رو میگم، ما هیچی کف دستمون نبود، یعنی نمیتونستیم بفهمیم تا کجا باید بگم فحص کرد. ما این روایتی که هر کم یه چیزی رو راجع به فحص میگه، یکی میگه چرا سوال نکردی، یکی میگه چرا کتاب ندیدی، یکی میگه چرا از فلانی نپرسیدی، اینا رو وقتی میچینیم کنار، یکی میگه چرا زود نظر دادی، یکی میگه چرا رفتی قیاس کردی، اینا رو وقتی میچینیم کنار هم از مجموع یه مبنایی میرسیم که تا کجا باید فحص کرد. بلا صرف کلمه فحص میومد اینا کار ما مشکل میشد، چون ما اینکه تشخیص اینکه تا کجا باید فحص کرد سخت بود. و مما البته به قول چیز باید میگفتیم تا جایی که به اسر و حرج برسیم دیگه، اونجا مطمئن بودیم شریعت برداشت حکم برداشته میشه.
استفراغ وقت چقدر اجازه
میگه؟ خب همین بحث دیگه، بعد از مجموع روایات که هر کدوم یه تیکه گوش نمیدیم، میگم روایات که هر یه چیزی راجع به فحص میگن، بعد اینا رو ما بگردیم به مبنا برسیم. ما مبنامون اینه تا وقتی اطمینان نوعی حاصل بشه که دیگه دلیل متفاوتی پیدا نمی‌کنه. بعضیا میگن اطمینان نمیخواد، مزان کافیه. بعضیا بیشتر میگن، میگن علم بعدم باید حاصل بشه. متوجه؟ معانی متفاوت میشه. اونم از همون روازه. و مما، این مما خبر مقدم، اون توقی مبتدا مؤخره. و مما یدل بر امر به تأخیر در خصوص ما نحن فی، یعنی کجا؟ تعارض نسین من بیانشی مانعرفی کجاست؟ اشتباه وجوب با غیر حرمت، این شبه وجوبیه تعارض نسینه. این بخش بالایی رو خوندم بالایی شما. و منه از این توجیه که راجع به روایت اولی کردیم ظاهر می شود که جایز نیست تمسک هنا، یعنی در شبه وجوبیه تعارض نسین، به صحیحه ابن حجاج که وارد شده بود در جزای سید. بناهن رو تفسیری که ما کردیم که مال فقدای نس بود، حالا بنابراین که کسی استظهار بکند شمول صحیح ابن حجاج را به این که بگه ما منات را فهمیده ایم و منات مطلق تحیر مکلف در حکم شرعی است که قول مقابلی رو میگفت دیگه، شمولش را لما نحنفی، اگه کسی شمول نحنفی گرفت میشه جواب داد که باز اونم مال زمان حضور بوده. رو مبنای ما که اصلا تاردستی رو نمیگیره تا توقیع هدیاری که بحث مفصل داره. الحمدلله رب العالمین. میخونم الله، ما فقط نقل قولا رو، اونم نقل قولایی که الان قائل نداره اونا رو نمیخونیم، نقل قولایی هم که الان قائل داره باز میخونیم.
پس اینو جمع‌بندی کردم اینکه که شما فرمودین که اینجا در همین بنای استفاده و استعمال سه تا ممنوع وجود داره. اینکه شما مزان این رو
سه تا ممنوع معروفه، البته فقط سه تا نیست، میخواد بشوره بشه سه تا
اصلا مال ادله چیز کرد،
یعنی باید ما این روایت روش فصل داره، یه چیزی هم تنش داره این شکلیه.
از امام سوال کن، از زراره سوال می‌کردی یا مثلا
چرا ندیدی،
چرا ندیدی،
چرا نظر ندیدی، چرا قیاس کردی، اینا رو باید ما بشینیم کنار هم، بعد از مجموع اینا باید یه مبنا اتخاذ کنیم در مقدار فصل. سه تا مبنا معروفه. یه مبنا اینه که تا وقتی که اطمینان برخلاف پیدا، یعنی اطمینان پیدا کنیم که به حجت دیگه دستی حجتی که نظرتو برگردونه نه نمیرسیم،
این مبنای وسطیشه.
آره. یه مبنا اینه که نه اطمینان نمیخوام که زن قوی پیدا کردی ولو بعد اطمینان نرسید کافی،
این مبنا خیلی توسعه میده،
توسعه به اینا میگن همون مزان بشه. این بس مثلا مسائل و چند کتاب که مزان نشست ببینی بس اون زن قوی حاصل. بعد این میکنم میگن نه باید علم به عدم پیدا کنی، یعنی علم عرفی، علم به عدم پیدا، یقین، یقین به عدم پیدا. اگه شما اینا رو نفذیری مثلا این مبنا قدیمی ها میگفتن اینقدر میگردی تا به حد عسر و حرج برسید، میبینید دیگه در عسر و حرج تو دیگه تکلیف کنید، همینید چی شد؟ اینه حالا یه بحثی واسه خودش بحث مهم.
اینو کجا بحث میکنیم؟
ما احتمالا نخونه دیگه توی بحث مقدار وجود فصل، یکم تو خاتمه شیخ بحث کرده، بیشترش تو کفایه،
یکم تو خاتمه بیشترش هم کفایه است. دست شما درد نکنید. تشکر رو جا.